بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 25، استاد ابوترابیان، 3/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان رحیم، این چند سوالی که ارائه شده من اول خدمتتون عرض میکنم تا بعد جلسه که تکمیل شد بریم دنبال بحث اصلی. یکی از برادران مرحوم فرمودن در درس گذشته گفتید که هیچ حکومتی در نوکری مطلق نیست. آیا این درباره حکام افغانستان صادق است و اگر هست چگونه؟ بر طبق همون اصلی که عرض کردم خدمتتون، حکام افغانستان هم هیچگاه نوکر مطلق نیستند و دلیل بارز این امر هم همون کودتاییه که شوروی دو بار انجام داد و حکامی رو که در افغانستان در مسند قدرت نشونده بود برکنار کرد. میدونید در ششم دی، ببخشید، در هفتم اردیبهشت سال 57 که در افغانستان کودتا شد و یک حکومت مارکسیستی بر رأس کار اومد به ریاست شخصی به نام نور محمد ترکی و همه میدونستن که این حکومت سرسپرده شورویه و برای پیاده کردن امیال شوروی در این کشور به رأس کار اومده، ولی دیدید که حدود یک سال بعد همین حکومت به وسیله یک کودتای دوباره شوروی ساقط شد و یه شخص دیگری به نام حفیظ الله امین به رأس کار نشست. و باز در ششم دی سال 59 میبینید که همین حکومت حفیظ الله امین که باز ما میدونیم سرسپرده شوروی بود در اثر کودتای دیگری از بین رفت و حکومت فعلی که به ریاست شخصی به نام ببرک کارمل اومد و اداره امور افغانستان رو به دست گرفت. پس این دو نفر هر دو نوکر شوروی بودن به زعم ما، ولی میبینید که شوروی کودتا میکنه و اینها رو از بین میبره. پس معلومه که 100% اینها حرف شنوی نداشتن، بلکه قصدشون این بود بعضی از نظرات شخصی رو به کار ببرن که البته شوروی تحمل نکرد و اینها رو از بین برد. حاکم فعلی هم همین صورت رو داره، هیچگاه نوکر مطلق نمیتونه باشه. دلیلش همینه که میبینید این آقای ببرک کارمل گاهی وقتی احضار میشه به مسکو، سفری میکنه به اونجا، مذاکراتی انجام میشه، برمیگرده، عملیاتی به صورت دیگری در افغانستان صورت میگیره. اگر این شخص نوکر مطلق بود نیازی به این سفرها و مذاکرات وجود نداشت. یه تلفن میشد از کاخ کرملین که آقا تو فردا فلان کارو بکن و این انجام میداد. پس این مذاکرات، این رفت و اومد، هیئتی میاد هیئتی میره، مامورینی میان صحبتهایی میشه، خودش دلیل بر اینه که میخواهند این شخص رو بر طبق امیال خودشون هدایت بکنن. و خب مطمئنن این امر همیشه 100% انجام شدنی نیست و ممکنه در آینده باز اتفاقی بیفته که این شخص رو ساقط بکنن، یه شخص دیگری رو بذارن. و اینها خودش دلیل بر اینه که هیچ حاکمی ولو نوکرترینشون 100% سرسپرده و حرف شنو نیست. نه، این رو نمیشه گفت جنبه های سیاسی مطرح نیست، برای اینکه اونجا فردی که اومده در رأس کار، خب اگر واقعا همون امیال رو پیاده کنه چه نیازی دارن که اینو ساقط بکنن، که دامن بزنن به تشنج، چون همین به وجود اومدن تشنج خودش مقدار زیادی از اون روند کار رو مختل میکنه. همین دو کودتایی که در افغانستان صورت گرفت خب خیلی به ضرر شوروی انجام شد، وگرنه اگر همون کودتای اولیه همچنان حکومتش دوام داشت شاید وضع شوروی الان به مراتب بهتر بود از اینکه الان جریان داره. در کجا؟ صد درصد صادقه، برای اینکه مطمئنن او امیال و نظراتی داشته که میخواسته پیش ببره، گاهی وقتی تداخل ایجاد میشد. مثلا شما شاید در اون موقع در جریان کارها قرار نداشتین، اونقدر در مسائل سیاسی بین المللی دقت نمی کردید. یک بار ما می دیدیم روزنامه های آمریکا شدیداً انتقاد می کنن از شاه، چندین مقاله پشت سر هم نوشته میشه. این نشون میداد که یک نوع اختلاف نظری به وجود اومده. آمریکا میخواد چیزی رو بقبولونه، مثلا شاه زیر بار نمیره، ولی چون نقطه ضعف داشت امریکا بلافاصله از این نقطه ضعف استفاده میکرد، چند تا مقاله علیهش مینوشت، این تسلیم میشد و اون خواسته ها رو اجرا میکرد. چندین بار این مسئله انجام شده، روزنامه‌های انگلیسی همینطور، فرانسوی همینطور. مثلا یک بار که ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه بود، از شاه مبلغ کلانی مطالبه کرد، حدود 1 میلیارد دلار، و خب شاه زیر بار نمی‌رفت، نمی‌خواست این باجو بده. روزنامه‌های فرانسوی شروع کردن به انتقاد کردن از شاه، چندین هفته متوالی ازش مقالات علیهش می‌نوشت، تا این مجبور شد این پول به فرانسه بده. و الان هم این پول همون پولیه که دولت ما الان هر چقدر کوشش میکنه که دولت فرانسه پول پس بده زیر بار نمیره. پس این عملیات انجام شد و این پول داده شد. پس ببینید اگر نوکری 100% بود لازم نبود به این همه برنامه ریزی، یه تلفن میشد که آقا اینقدر پول حواله بده. ولی این نظرات شخصی اینجا دخالت داره. منتها حکومت‌ها نقاط ضعفی دارن که قدرت‌ها از این نقاط ضعف استفاده می‌کنن برای به چنگ آوردن و در دست گرفتن این حکومت‌ها. البته عرض کردم همه چیز دنیا نسبیه، هیچ چیز مطلق وجود نداره جز ذات خدا. هر پدیده‌ای که شما در دنیا می‌بینید نسبیه. بنابراین وقتی من میگم نوکری مطلق وجود نداره، همین معنا مورد نظرمه. ممکنه 99% نوکر باشه، ولی حتما 1% امیال شخصی دخالت میکنه. و به همین جهت مهمترین رکن سیاست خارجی هر کشوری رو شناخت حکومت‌های دیگه و رهبران حکومت‌ها تشکیل میده. میشناسن اول اینها رو و با این شناخت شروع میکنن به بهره برداری از نقاط ضعف و قدرتی که در حکومت‌ها وجود داره و به این ترتیب به اهداف و امیال خودشون میرسن. اینو مطمئن باشید که هیچ حکومتی، هیچ رهبری دلش نمیخواد به عنوان نوکر شناخته بشه. اینو حتی بچه دبستانی هم میدونه، چه برسه به شخصی که در رأس یک حکومت قرار داره. مطمئنن دلش نمیخواد که به عنوان نوکر شناخته بشه. ولی حکومت‌های قدرتمند میان و با استفاده از نقاط ضعفی که در این شخص وجود داره یا به وجود آوردن بهره میگیرن و اون خواسته های خودشونو عمل میکنن. من مثال زدم برای شما جریان رضا شاه رو، که دیگه از اون معروفتر ما آدم نوکر انگلیس نداریم. ولی باز ببینید انگلیس امیال خودشو با چه برنامه های پیاده میکرد، به طوری که هیچ وقت صریحاً و مستقیماً نمیگفت که آقا تو این کار حتما انجام بده. یه برنامه پیاده میکرد و این به طور غیر مستقیم مجبور می شد اون برنامه ها رو عمل بکنه. بعد برادر دیگری سوال کردن مسئله اوپک را مفصلا توضیح و سهمیه بندی نفت کشورها چیست؟ خب البته این بحث مفصلیه، کتاب خوشبختانه هست در این باره، تاریخچه اوپک، مسائل اوپک، سهمیه بندی نفت کشورها، اینها همه نوشته شده هست. حتی هفته گذشته بود روزنامه جمهوری اسلامی تو پاسخ به سوالات سیاسی چندین روز راجع به همین مسئله سهمیه بندی نفت و ماجرای اوپک مقالاتی داشت و ما اگه بخوایم در این باره بحث بکنیم وقت تلف میشه و فکر نمی‌کنم زیادم اهمیت داشته باشه. کسانی که علاقه دارن حتی کتاب هست در این باره، تاریخ اوپک، چندین کتاب هست، کشور نفت جهان و اوپک، تاریخ اوپک، اوپک و مسائل حقوقی نفت، چندین کتاب در این باره هست، اونایی که علاقه دارن میتونن عمیق‌تر مطالعه بفرمایند. همین برادر سوال دومی رو مطرح کردن، کنفرانس اسلامی برنامه‌اش چیست و بنیانگذارش کیست؟ کنفرانس اسلامی اگر حقیقتش رو بخواید تقریبا میشه گفت یک نوع نفوذیه که استعمار برای یافتن جای پا بین کشورهای اسلامی به وجود آورده و قصد داره از طریق این کنفرانس و کنفرانس‌های شبیه این، خیلی نظایر این زیاد داریم، بین کشورهای اسلامی یک هماهنگی در جهت خواسته های خودش به وجود بیاره در زیر پوشش اهداف اسلامی. که این کنفرانس اسلامی شعبات مختلفی داره، از جمله کنفرانس سران اسلامی، کنفرانس وزرای خارجه اسلامی، و به این ترتیب نیاتی که در کشورهای استعماری و قدرتمند وجود داره با تشکیل جلساتی بین رهبران یا وزرای خارجه و یا شبیه این پیاده میکنه، که اگر فراموش نکرده باشید در سالی که اسرائیل مسجد الاقصا رو به آتش کشید، برای اینکه اهمیت این آتش سوزی در مسجد الاقصا از نظر دنیای اسلام کاهش پیدا کنه، اون افکار عمومی که بسیط شده بود، به شدت تحریک شده بود علیه آتش زدن مسجد الاقصا، بلافاصله کنفرانس سران اسلامی تشکیل شد در مراکش و شاه ایران و تمام این سران کشورهای اسلامی رفتن به مراکش و در حالی که نشون میدادن به شدت عصبانی هستن از این مسئله، اونجا نشستند و صحبت کردند راجع به مسئله آتش سوزی در مسجد الاقصا و اونجا پیشنهاد شد صندوقی تهیه بشه، کمکی بشه، پولی گذاشته بشه برای مرمت و بازسازی قسمت‌های خسارت دیده مسجد الاقصا. خب ببینید، این کنفرانس اسلامی ظاهر قضیه این بود که سران اسلامی عصبانی شدن از این کار و در این جلسه گرد هم اومدن تا در مقابل این عمل پلید اسرائیل راه حلی پیدا بکنه. این ظاهر قضیه بود، ولی باطن چی بود؟ تمام اون حالت ناراحتی که در بین مسلمانان دنیا به وجود اومده بود با تشکیل این کنفرانس خاموش شد. یعنی افراد ناآگاه حس کردند که خب سران اسلامی پس به فکر قضیه بودن، پولی گذاشتن و صندوقی گذاشتن و کمکی کردن و بحثی کردن و فریادی زدن، پس دیگه از گردن ما ساقط. پس ببینید، یکی از بهره‌گیری هایی که استعمار از این گونه کنفرانس ها میکنه به این شکله و میاد مسائلی که در دنیای اسلام به وجود میاد از سطح عامه این رو کانالیزه میکنه، میاره در بین افرادی که بهشون اطمینان بیشتری داره و اینها سران کشورها هستند هدایت میکنه در این کانال و بالمعال به جهتی سوق میده که منظور نظرش. این مثال فکر میکنم به حد کافی روشنگر بود که ببینید کنفرانس های اسلامی به این شکلی که مطرحه به چه صورت عامل نیات کشورهای قدرتمند و استعمارگر میشه. سوال دیگر، توضیح بفرمایید چرا عربستان سعودی و سوریه با هم رفت و آمد می کنند در صورتی که عربستان وابسته به آمریکاست و سوریه وابسته به شوروی و در جنگ ایران و عراق هم با هم تضاد دارند، چون عربستان از عراق و سوریه از ایران پشتیبانی می کند. آیا این بازی سیاسی نیست؟ خب ببینید، افراد که اهل فن نیستن در سیاست متاسفانه فکر میکنن که سیاست یک بازیه یا یک هیلگریه یا حقه بازیه، در صورتی که اینطور نیست. سیاست خیلی شریف و اصیله، یه هنره. سیاست واقعیت یک هنره، منتها هنریه که احتیاج داره به بعضی از ترفندهای بسیار ریز و پیچیده، و چون اکثریت مردم درک نمی کنن این پیچیدگی ها و ریزکاری ها رو، نمی تونن لمس بکنن، اینو تعبیر می کنن به بازی، به حق بازی، به دغلکاری. نه، هیچ کدوم از اینا نیست که شما تصور می کنید، ولی اهمیت قضیه در اینجاست که کشورهای استعمارگر قدرتمند ابرقدرت‌ها دلشون میخواد که عامه مردم سیاست رو بازی بدونن، حق بازی بدونن. چرا؟ برای اینکه به این ترتیب یک شایعه‌ای در سطح عامه گسترش پیدا میکنه که سیاست یعنی دغلکاری، یعنی حق بازی، یعنی بازیگری. وقتی که این شایعه رشد کرد، همه مردم قبول کردند این شایعه رو، در نتیجه افراد سالم، صدیق، دلسوز، آگاه و اونهایی که مورد اطمینان مردم هستند، مردم از اینا حرف شنوی دارن، طبعا خود به خود از گرایش به طرف سیاست تفره میرن، برای اینکه اون وقت انگ حق بازی و دغلکاری بهشون میخوره، کنار میکشن. وقتی که این گونه افراد مورد اطمینان مردم، افراد آگاه و صدیق و معتقد و به نظر ما مسلمان واقعی، کنار کشیدن از سیاست، صحنه میفته به دست همون دغلکارهای واقعی، و اون دغلکارها کسانی هستن که به راحتی میتونن جزء نوکران قدرت ها در بیان، یا امیال اونها رو پیاده بکنن و یا خودشون رو بفروشن به خاطر مقاصدی که دارن. بنابراین تعبیر سیاست به بازی، به دغلکاری، به یک نوع اعمال ظاهری و فریبکارانه، خودش یک هدف استعماره. به این وسیله مردم رو میخواد از درک سیاست دور بکنه. پس این تعبیر رو هیچ وقت به کار نبرید. سیاست فنی ظریف با ریزکاری های پیچیده که چون یک مقداری لمسش مشکله، آدم فکر میکنه که نه، این بازیگری، در صورتی که اینطور نیست. این تعبیر رو عرض کردم، هیچ وقت به کار نبرید. خود بحث راجع به این که عربستان با سوریه چه رفت آمدی داره، اون که وابسته به آمریکاست، اون وابسته به شوروی، خب خود شوروی و آمریکا با هم رابطه دارن، رفت آمد میکنن. مسائل سیاسی با تعصب حل شدنی نیست. من بگم چون من شوروی هستم، مرام کمونیست برم، ضد سرمایه‌داری هستم، آمریکا هم بگه من حکومت سرمایه‌داری دارم، ضد کمونیست هستم، پس ما هم با هم هیچ حرفی نداریم، با هم دشمنیم، تو اون طرف من این طرف، و به هم دندون نشون بدیم. این سیاست نیست اسمش، این تعصبیه که اساس کشورها رو در هم می‌ریزه. بایستی اومد جلو با استفاده از فن دیپلماسی، فن سیاستگری، مسائلی که وجود داره حل کرد. و این چون یه مقداری عرض کردم مشکل لمس این مسئله، کسانی که دور نشستن از واقعیت ها آگاه نیستن، فکر میکنن که بازیگری. عربستان و سوریه با اینکه ما هم قبول داریم او از شوروی نظر میگیره، این از آمریکا نظر میگیره، عیناً مثل اون کسانی که رهبری اینها رو در دست دارن، اینها میتونن بشینن با هم مذاکره بکنن. شما مواجه بودید با یک کشوری به نام ایران در این 4-5 ساله که درش انقلاب شده و مسائل انقلاب سبب شده که شما فکر کنید در سیاست هیچ گونه رفت و آمد و مذاکره جز اون چیزی که ما برحق میدونیم وجود نداره. اینطور نیست. اگر به تاریخ اسلام هم شما مراجعه بفرمایید، میبینید در زمان حضرت رسول اکرم مذاکره سیاسی با خصم حتی وجود داشت. وضع فعلی مملکت ما و وضع انقلاب ایجاب میکنه که ما اینجوری فکر کنیم و حقا هم همینجور عمل بکنیم. این لازمه انقلابه، ولی دلیل نمیشه ما 10 سال 15 سال دیگه که از انقلابمون گذشت همچنان بر این پایگاه پا بفشاریم و بگیم که ما به هیچ وجه اهل مذاکره و رفت آمد نیستیم. این نمیتونه دوام داشته باشه. همونطور که حکومت ما میبینید با اینکه در اوائل انقلاب یک رویه تندی علیه شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس اتخاذ کرده بود، ولی بعد فهمید که این رویه درست نیست. بله، کویت، ابوظبی، دبی خصم ما هستند، علیه ما کار میکنن، به عراق اسلحه میدن، کمک میکنن، ما اینو میدونیم، ایمان هم داریم که اونها نظرشون غیر از این نیست. ولی ببینید تو این 2-3 ساله به خصوص بعد از استقرار حکومت دولت آقای موسوی، این رویه خیلی متعادل شده. ما اینها رو نصیحت میکنیم، باشون مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم، سعی میکنیم اینها رو به راه بیاریم، حقایق رو براشون روشن بکنیم. اینها همون رویه سیاستگریه که درست هم هست، وگرنه تعصب داشتن در مسائل سیاسی نمیتونه هیچگاه راه گشا باشه. بله، حرف شما رو قبول دارم. عربستان سعودی و سوریه با هم رفت و آمد میکنن، مذاکره میکنن. البته سوریه رو ما نبایستی یک حکومت مخلص و معتقد واقعی به اون چیزی که ما اعتقاد داریم بدونیم. او روی مصالحش طرفدار ما شده، شاید در عمق قلب رهبران سوریه مخالفتشون با ما خیلی بیشتر از سایر کشورها باشه. عرض میکنم مطلب 100% نیست، احتمال زیادی وجود داره که این حالت باشه، منتها رو مصالح سیاسی و شرایطی که سوریه باش درگیره اینطور ایجاب کرده که این کشور طرفدار ما بشه. در نتیجه اگر ببینیم کشور طرفدار ما با کشور خصم ما رفت آمد میکنه، مذاکره میکنه، نبایستی ناراحت بشیم یا فکر کنیم که حیله‌ای در پشت پرده هست یا برنامه‌های علیه ما به وجود اومده. نه، اینطور نیست. این کشور مصالحی داره، روم مصالح با ما دوستی کرده و بعضی از قسمت‌های اون مصالح هم ایجاب میکنه که با دشمن ما هم دوستی بکنه و این جای هیچ اشکالی نیست. منتها بایستی عمیقاً بررسی کرد که این مصالح چگونه است و چرا سبب شده که مذاکراتی صورت بگیره مثلا بین سوریه و عربستان یا کشورهای دیگه ای از این نوع، مثل فرض بفرمایید که لیبی. خب لیبی همیشه تظاهر میکنه به دوستی با ما، ولی میبینیم که گاه اقداماتی میکنه که اصلا ناخوشایند برای ما هست. به طور مثال در همین جریان حج سال گذشته، خب حرکتی لیبی انجام داد که اصلا درست نبود. در تظاهراتی که حجاج ایرانی در عربستان داشتند، خب لیبی اعتراض کرد و با انتشار یک بیانیه‌ای در حقیقت به قول عوام ما رو کنف کرد. یعنی حکومت لیبی گفت که ما با دولت ایران قبلا توافق کرده بودیم که در مکه دست به راهپیمایی و میتینگ و تظاهرات نزنه و حالا میبینیم زد. این انتشار این بیانیه خیلی بد بود برای ما، یعنی نشون داد که ما یک حالت سازشکارانه داریم حکومت ایران، و این عمل آقای قذافی که البته مواجه شد با عکس العمل شدید دولت ایران نمیتونست نشان دوستی باشه، ولی خب او به خاطر مصالحی که داره گاه ایجاب میکنه با بعضی از دشمنان ما هم حرفای موافق میلشون بزنه، نمیشه واقعا گفت که یک نوع بازی سیاسی. نه، سیاست مطمئن باشید بازی نیست، یه هنر ظریف و دقیقیه که اگر ما بگیم بازیگریه مطمئنن اطلاعی از این هنر نداریم. درست مثل یه آدمیه که تماشاچی یک مسابقه فوتباله، از اون بالا نگاه میکنه میگه او این کاری نداره، او یه توپ این میزنه به اون، اون لگد میزنه میده به اون و اون لگد میزنه میده به این. حرف زدن و اینجور قضاوت کردن خیلی آسونه، ولی خود شما که اینجور قضاوت میکنی، اگر بیایید تو میدون توپو بدن دستتون، ببینید نمیتونید کار انجام بده. اونجا میفهمید که نه، فوتبال بازی نیست، بلکه یه ورزشه بسیار مشکل و پیچیده و دارای فنون ظریفیه که اگر ما احاطه نداشته باشیم فکر میکنیم بازیه، در صورتی که بازی به اون صورت نیست. بله، از که هم بازی نمیشه گفت. ببینید این مصالحش ایجاب کرده، مثلا بدبستانای با دولت عربستان داشته، یه معاملاتی داشته، من که نمیدونم در روند سیاست جهانی بعضی معاملات صورت میگیره و این برای که بتونه امتیازی بده، تا امتیاز بیشتری بگیره، دست به این گونه اعمال میزنه. ما در نقش یک تحلیلگر سیاسی بایستی بریم دنبال اون ریشه بگردیم که چی بوده ماجرا، نه اینکه بیایم بگیم خب بازی بوده. نه، اینطور نیست. هیچ سیاستگری بازی نمی کنه. اگر بازی بکنه با حیات و زندگی خودش بازی کرده و از بین میره، نمیتونه بازیگری باشه. حتما مسائلی بوده، یه مصالحی وجود داشته که این اقدامات انجام شده. خب منتها ما چون علاقه ای شاید نداشتیم دنبالش نرفتیم. اونا که علاقه مند بودن که ریشه ها رو پیدا بکنن حتما رفتن و گشتن و پیدا هم کردن. پس من این یه سوال دیگه هم هست جواب میدم، مختصر، بقیهش میمونه برای جلسه آینده. عبدالناصر در مصر از چه کودتایی استفاده کرد و غیر از او چه کسانی کودتا کردند؟ عبدالناصر در مصر در سال 1331 به تاریخ ما در نقش رهبر افسران آزاد مصر، یک گروه افسران ناراضی از حکومت سلطنتی مصر که جمع شده بودن و عبدالناصر رهبری اینا رو به عهده داشت، کودتایی انجام شد. منتها ناصر یک کار عقلانی کرد و در بدو کودتا خودش رو ظاهر نکرد، بلکه در پشت پرده رهبری رو به عهده داشت. ظاهر قضیه کسان دیگری رو آورد و حدود 2 سال این کسان دیگر صحنه‌گردان بودند. خوب که بررسی کرد، دوست و دشمن رو شناخت، اون وقت خودش وارد صحنه شد و اون افراد بازیگری که آورده بود کنار زد و حاکمیت رو در دست گرفت و این عمل عبدالناصر خیلی به نفعش تموم شد، به خصوص از نظر شناخت نقش آمریکا، چون بعد از کودتای سال 1331 مصر آمریکا در نقش حامی کودتا ظاهر شد، چون کودتا علل اصول شکل ضد انگلیسی داشت، مصر زیر استعمار انگلیس بود و کودتا ضد انگلیسی بود. آمریکا برای اینکه بتونه در جریان نفوذ بکنه در نقش ضد انگلیسی و حامی کودتا ظاهر شد. ولی این 2 سال غیبت عبدالناصر از صحنه رهبری، از صحنه ظاهری رهبری، دقیقاً ماهیت آمریکا رو بهش نشون داد که چگونه میخواد با این ترفند نفوذ بکنه و جریان رو به نفع خودش تغییر بده. این شناخت باعث شد که موقعی که عبدالناصر اومد و قدرت رو واقعاً در دست گرفت، دیگه فریب آمریکا رو نخورد و این همون اشتباهی بود که در ایران مصدق انجام داد، ولی این اشتباه رو عبدالناصر تکرار نکرد. یعنی موقعی که نهضت ملی شدن نفت در ایران رشد خودنمایی کرد، آمریکا اومد به عنوان حامی نهضت و کمک کننده این نهضت علیه انگلیسا وارد صحنه شد، چون فهمید که نهضت ملی شدن نفت یک نهضت ضد انگلیسیه. به عنوان حامی اومد مصدق رو فریب داد که ما حاضریم به شما کمک بکنین تا علیه استعمار انگلیس قدرت بگیر، و مصدق شاید ناآگاه و ساده دل ساده لوح فریب خورد و کشیده شد به اون سمت و رفت به جایی که همه میدونن. اینم این بحث. پس این بقیه سوالات میمونه تا انشالله هفته آینده جواب بده. پس میرسیم به بحث اصلیمون که قسمت بندی بود راجع به روش‌های تحلیل سیاسی، و عرض کردم آخرین بحثمون سیاست محک زدن. مثال‌های ارائه شد راجع به سیاست محک زدن و گفتم که نفوذ قدرت‌های بزرگ در سیاست کشورها اغلب از طریق محک زدن انجام میشه. مثالی اخیراً همین 2-3 روزه حتما مواجه بودید، سفر یه آمریکایی نماینده رئیس جمهور آمریکا به بغداد. این واقعی که اتفاق افتاد ابتدا، یعنی از شروع جنگ یا قبل از جنگ، هیچگاه به این راحتی نمیتونست قابل پذیرش برای افکار عمومی جهان و حتی مردم منطقه اعراب و ملت عراق باشه که یک نماینده رئیس جمهور آمریکا بیاد با صدام صحبت بکنه، دست بدن، روی همدیگر ببوسن، بعدم اعلامیه مشترک صادر بشه که ما روابط بسیار خوبی داریم، میخوایم سفیر مبادله کنیم، روابط سیاسی رو از سر بگیریم، مذاکرات ما در یک فضای مملو و از حسن نیت انجام شد. این امر محال بود صورت بگیره حتی تا 1 سال پیش. چطور شد که این اتفاق افتاد؟ این همون سیاست محک زدنه. یعنی آمریکا از 2-3 سال پیش هی چراغ سبز داد، علامت داد و دید این علامت ها رو عراق گرفت و قبول کرد. علامت ها زیاد شد تا نتیجهش میرسه به این وهله ای که میبینیم نماینده مخصوص رئیس جمهور آمریکا میاد به عراق، مذاکره میکنه و یک اعلامیه مشترک تفاهم‌آمیز صادر میشه. حالا کار ندارم که چطور این اولین محک زده شد، ولی اگر شما در جریان اخبار جنگ قرار می‌داشتید، مسلماً نشانه‌های زیادی از این محک زدن رو می‌دیدید. اولین بارش حدود 6 ماه بعد از شروع جنگ، دولت امریکا اعلام کرد که ما حاضریم موتور کشتی‌های عراقی رو تعمیر بکنیم. خب این یه سیاست محک زدن بود. البته ببینید، من کار پشت پرده اینکه صدام واقعا از سوی آمریکا اومده بود و اینا رو کار ندارم. من چیزی که عیانه و ملت عراق دارن میبینن عرض میکنم. در اثر جنگ و بسته شدن راه‌های آبی عراق، مقداری از ناوچه‌هاش مونده بود، احتیاج به تعمیر داشت. این ناوچه‌ها سابقا موتورهاش مال آمریکا بود، حالا نیاز بود به تعمیر این موتور این ناوچه‌ها. آمریکا یک اعلامیه صادر کرد که ما حاضریم به عراق موتور این ناوچه‌ها رو بدیم. وقتی دید عکس العمل ناجوری به وجود نیامد، به دنبالش گفت که ما حاضریم کمک غذایی به عراق بکنیم، گندم بدیم. باز دید عکس العمل ناجوری به وجود نیامد. ما حاضریم کشتی‌هایی برای حمل مواد غذایی در اختیار عراق بذاریم. باز عکس عمل ناجوری به وجود نیامد. البته کم کم زمین سازی برای سنجش افکار عمومی در ورای این سیاست محک زدن مطرح بود. خب سفرهایی می کردن هیئت‌های عراقی به کشورهای دیگه، در اونجا سفرهای امریکا تماس می گرفتن، در سازمان ملل متحد ملاقاتهایی صورت می گرفت. به مرور کم کم احساس شد که عراق آمادگی داره تا روابطش رو با آمریکا دوباره وصل بکنه. این روند 2-3 ساله، حالا البته ما نمیدونیم که باز چه اقداماتی صورت گرفته، چون اخبار از داخل عراق به این آسونی بیرون نمیاد، ولی میبینیم که یک باره این آقا بلند میشه و میره به عراق با صدام ملاقات میکنه و این اعلامیه پرتفاهم صادر میشه، در حالی که همین اعلامیه 2-3 سال پیش اصلا فکرش رو کسی نمیکرد که بتونه صادر بشه، یا هیچ کس به ذهنش نمیرسید که نماینده رئیس جمهور آمریکا بیاد در عراق و با آقای صدام دیده بوسی بکنه. این جز محالات. این سیاست محک زدن به مرور افکار رو هی آماده کرد. آمریکایی ها دیدن که عکس العمل های ناخوشایندی وجود نداره تا رسید به این مرحله که شاهد بود. شما در جریان ریاست جمهوری بنی صدر یا نخست وزیری مهندس بازرگان اگر دقت می‌کردین، انواع و اقسام سیاست‌های محک زدن رو می‌دیدید که چگونه آمریکا محک می‌زنه. می‌خواد ببینه که مزه دهن چیه، چجوری اینها راجع به آمریکا فکر می‌کنن. حتی موقعی که اعیاد مذهبی ما میرسید، در زمان نخست وزیری بازرگان به خصوص فکر میکنم یه عید فطر بود، کارتر رئیس جمهور آمریکا تلگرام تبریک برای بازرگان فرستاد. این رسم تمام دنیا هست، به نظام حکومتی هم ارتباط نداره. در اعیاد ملی و مذهبی که میشه، یا تولد و مسائل دیگه رؤسای حکومت ها، بقیه رهبران کشورها تلگراف تبریک میفرستن. همیشه رسم بوده، همیشه انجام میشده. نوشتن که لطفاً این آقایونی که جلو هستن یه مقدار تشریف بیارن این طرف که جا برای بقیه باز. این مطلبی که دارم عرض میکنم خدمتتون واقعا یک نمونه جالبی از سیاست محک زدنه. البته ایدشو نمیدونم واقعا، الان یادم نیست چی بود، اید فطر بود، اید قربان بود، چی بود نمیدونم، ولی این تلگرام از طرف کارتر به عنوان مهندس بازرگان برای تبریک این اید فرستاده شد. منتها در زیر تلگراف یه متنی اضافه شده بود: آقای مهندس بازرگان، اگر دوست ندارید ما میتوانیم متن این تلگراف را محرمانه نگه داریم، یعنی پخش نکنیم برای مطبوعات و افکار دنیا. ما علاقه داریم به شما، تبریک عید به شما میگیم، ولی اگر میل ندارید ما اینو محرمانه نگه میداریم، پخش نمیکنیم که مردم ایران بفهمن. این متنش توی اسناد جاسوسخانه سفارت آمریکا به دست اومد، بعدم توسط دانشجویان خط امام منتشر شد تو اون کتابا. آقایونی که دوست دارم میتونن متنش رو ببینن. این ببینید چقدر جالبه این سیاست. خب مهندس بازرگان هیچ عکس العملی نشون نداد، حتی نه آری گفت نه نگفت هیچ. یعنی آمریکا فهمید که طرف اونطور حالت خشمگینانه علیه آمریکا نداره. اگر امام بود چیکار میکرد؟ بلافاصله متنو اعلام میکرد و میگفت مردم ببینید درویی و حق بازی رو ببینید. ولی ده مهندس بازرگان صداش در نمیاد. گفتن خب این اولی علامت چراغ سبز. بعد دیدن که مهندس بازرگان روز استقلال آمریکا بود، نمیدونم چه ماجرایی بود، باز تو همون کتاب هست، یه تلگراف تبریک برای کارتر فرستاد. خب ببینید چقدر علامت جالب بود. آمریکا بلافاصله اعلام میکنه که ما حاضریم تسلیحات و وسایل یدکی که در زمان شاه خریداری شده و الان در آمریکاست در اختیار شما بذاریم. میبینه اینا استقبال میکنن. بعد پیشنهاد میکنه ما میخواییم سفیر انتخاب بکنیم، شما اگر کسی به خصوصی رو میشناسید بگید ما بفرستیم به عنوان سفیر. که اینها یکی از آمریکایی‌هایی که سابقه داشته با جبهه ملی به نام، اسمش الان یادم نیست، یادم بیاد خدمتتون عرض می‌کنم، اینا پیشنهاد میکنن و آمریکا موافقت میکنه. ببینید چقدر آهسته آهسته با ملایمت میاد جلو. دقیقاً راه‌های نفوذ بررسی میشه با این سیاست محک زدن. و اگر اون حکومت ادامه پیدا میکرد، من به شما قول میدم که 3-4 سال نمیگذشت باز همون آش و همون کاسه بود. یعنی آمریکایی بود و همون تشکیلات و افرادی به ظاهر وطن پرست و ملیگرا، ولی در باطن همون غارتگری ها و همون صورتی که ما ازش گریخته بود. این دو مثال برای سیاست محک زدن شاید مفید بود که اون بار من فراموش کردم و این بار خدمتتون ارائه دادم. بله؟ بله، یه نمونهش هم میدونی آخرین قدم شاید همین ملاقات با برژینسکی بود که حتی در اونجا عنوان شد که تقویت روابط دو کشور، قدم گذاشتن به سوی تفاهم بیشتر. و به خصوص آمریکا دید که انقدر این حکومت واقعا مشتاق ادامه روابطه که حتی وقتی به بازرگان گفتن که ما میخوایم شاه ببریم آمریکا، بیچاره مریض نیاز داره، شما انسانین مسلمانین، با دلتون بسوزه به حال یک آدم مریض علیل. البته مهندس بازرگان قول قطعی داد که ما از سفارتخونه شما محافظت میکنیم و نمیذاریم که خطری برای اونجا به وجود بیاد، که اینها باز اسنادش تو همین کتابهایی که دانشجویان خط امام منتشر کردن وجود داره. بله بله. آها، اتفاقا چقدر حرف خوبی بود، من اصلا یادم رفت ماجرای بنی صدر رو بگم و در این باره ما حتی کتاب نوشته داریم از سوی خود آمریکایی ها. من پیشنهاد میکنم کتابی هست به نام بحران که نوشته رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید به نام همیلتون جوردن. این شخص همه کاره کارتر بوده، یعنی به قول امروزی ها مباشر کارهاش بوده یا پادو کاخ سفید بوده، دلال سیاسیش بوده، هرچی اسمش میذاری. این شخص خاطرات خودشو از یک ساله آخر ریاست جمهوری کارتر نوشته و البته این کتاب سه صورت ترجمه شده ولی فقط یک صورتش متن کامله، بقیه زدن از توش. یعنی بعضی از آقایون مترجمین که وارد نبودن به مسائل سیاسی ترسیدن اون فوشایی که همیلتون جوردن به حکومت ایران داده یا به امام داده، بعضی از دروغهایی که نسبت داده به امام، فکر کردن که صلاح نیست، اینا رو خودشون زدن و چاپ نکردن، در صورتی که این کار صحیح نیست. یه نوع چاپ این کتاب هست که کامله، یعنی همه چیزش ترجمه شد. من توصیه میکنم اونا که علاقه دارن کتاب رو بخونن و اون سیاست‌های محک زدنی که راجب بنی صدر این برادر فرمودن عیناً شما تو اون کتاب میبینید، درباره گروگانگیری به خصوص، چجوری کارتر محک میزد، چطوری بنی صدر جواب میداد و او عکس العملش چجوری بود، بعد به چه صورت امتیاز میداد به بنی صدر، بنی صدر امتیاز میداد و مثل یک برنامه فیلم سینمایی این دوتا با هم بازی میکردن و تنها کسی که این وسط واقعا میشه گفت بو برد ماجرا رو شخص امام بود، که اینها وقتی تمام برنامه هاشون با هم پیاده میکردن، این نقشه هایی که میبایست انجام بشه طرح میکردن، یک بار امام یه نطق میکرد و تمام این برنامه ها رو به هم میریخت، که مخصوصا یه جمله داره جدا آدم هضم میکنه این جمله رو میخونه. کارتر میگه که به همیلتون جوردن میگه، در حالی که به شدت عصبانی بود، میگفت اگر من رئیس جمهور آمریکا نبودم میرفتم تو خیابان و هر کس که طرفدار خمینی میدیدم با مشت به کلش میکوبیدم. ببینید درجه عصبانیتی که از امام پیدا کرده. این لذت بخش این جمله برای ما. امام فرمودن که نرو. ببینید یکی از همون نقشه ها همین بود که امام چقدر زیرکانه خونسا کرد. بعد نطق 12 فروردین 1359 بنی صدر رو آقایون ممکنه یادشون باشه که اولین سال روز استقرار جمهوری اسلامی بود، 12 فروردین 59، تو اون میدون آزادی بنی صدر نطق کرد و حرفایی زد که نمیتونست قابل پذیرش باشه، قابل هضم نبود. بعد این کتابی که ما میخونیم میبینیم این برای ما قابل هضم نبود ولی برای کارتر قابل هضم بود. چه جوابهایی بین اینا، سوال و جوابهایی رد و بدل میشد راجع به گروگان ها. بعد در همین رابطه قطبزاده میره به فرانسه با همیلتون جوردن ملاقات میکنه، ملاقات محرمانه، کسی نمیدونه و اقدامات زیادی که واقعا باید خوند این کتاب و پند گرفت و به خصوص با خوندن این کتابی که شما البته میدونستید ولی بیشتر میفهمید که امام چی کاره بوده تو این جریان، چه قدرتی به کار برده که آدم بعدن حس میکنه که واقعا چه شخصیتی به این عظمت چه اعمالی انجام داده که ما اون موقع نمیفهمیدیم و حالا که برمیگردیم متوجه میشیم. بله؟ بحران، نشر نو. البته گفتن سه جور چاپ شده ولی اون بعضیش خلاصه از زدن هم را از توش. تهران چاپ شده دیگه، البته قوم هم حتما میاد کتاب ها. آه بله، خب باید سفارش بدیم براتون بیارم. بله، عرض کردم نشر نو، سازمان نشر نو، اسم سازمان انتشاراتی. پس بقیهش میمونه این سوالات جدیدم که بله، این لازم بود، این یادآوری برادرمون که البته چون تو این کتاب هست من دیگه توضیح نمیدم، خیلی مفصل شما این ماجره ها رو میتونید بخون. بله، نشر نو. محمود مبنا، مترجمش آقای محمود مبنا. خب قسمت دهم، روش تحلیل سیاسی. آگاهی به روش‌های حکومتی و مکتب‌های سیاسی رایج. اگر کسی بخواد تحلیلگر سیاسی بشه و مکتب‌های سیاسی روش‌های حکومتی رو نشناسه نمیتونه تحلیل بکنه مسائل سیاسی دنیا. بایستی انواع حکومت‌های موجود در جهان رو بشناسه، نظرات و عقاید و اهداف این حکومت‌ها رو بدونه، چی هن؟ اینا چی میگن؟ چه قصدی در سر دارن؟ روش‌های حکومتی که در دنیا وجود داره مسلماً مبتنی بر مکتب‌های سیاسیه. هیچ نظام حکومتی ما نداریم که بر اساس یه مکتب سیاسی نباشه. همطور نظام حکومتی هر دنبیل وجود نداره. حتی رژیم آفریقای مرکزی که پادشاهش آدم خور بوده، مثلا معروف که آدم ها رو تو دیگ میجوشونده میخورده، اونم از یه مکتب سیاسی پیروی می‌کنه. پس برای آشنایی با روش‌های حکومتی باید مکتب‌های سیاسی رایج جهان رو شناخت. و تا این مکتب‌های سیاسی رو نشناسید نمیتونید نظام‌های حکومتی رو بشناسید، و تا نظام‌های حکومتی رو نشناسید نمیتونید به اختلافات، وجوه اشتراک، وجوه افتراق و علل برخوردهای سیاسی کشورهای دنیا پی ببرید. این از محالات. الفبای تحلیل سیاسی شناخت حکومتها و مکتبهای سیاسی. مثال میزنم تا روشنتر بشه. شما میخوایید درباره اختلافات دو کشور سوریه و عراق شما مطالعه بکنید، هر دو میبینید حزب بعث درش حاکم. خب دو کشوری که هر دو یک حزب درشون حاکمه چگونه با هم انقدر اختلاف دارن که در نزاعی که بین ایران و عراق به وجود میاد سوریه هم حزب با عراق میاد طرف ایران میگیره؟ پس درجه نقار و دشمنی و عداوت ببینید تا چه حده. هر دو هم یه حزب. این رو باید شما بشناسید، فلسفه بعث رو باید بشناسید. تا بعث رو نشناسید شما نمیتونید اصلا درباره اختلافات ایران و عراق و سوریه شما اظهار نظر بکنید، و اگرم اظهار نظر بکنید اظهار نظرتون به درد نمیخوره، قابل قبول نیست. برمیخورید لغت‌های، البته من مثل که پارسال یه مقداری راجع به حزب بحث صحبت کردم که ناتمام موند، خیلی فشرده و شاید هم واقعا قابل فهم زیاد نبود چون خیلی فشرده بود. حالا اگر فرصتی بود انشالله ادامه میدیم، چون برای ما حداقل نکته مهمیه شناخت حزب بحث. شما برخورد میکنید یه کشور جمهوری دموکراتیک، یه کشور جمهوری سوسیالیستیه، یکی جمهوری خلقه، یکی جمهوری سوسیال دموکراسیه. به فلان کشور میگن حکومت فاشیستی، به اون یکی میگن حکومت لیبرال، اون یکی حکومت کمونیستی داره. اینا یعنی چی؟ چه فرقایی با هم داره اینا؟ باید اینا رو بشناسید. تا اینها رو نشناسید نمیتونید درباره روابط سیاسی این کشورها و روابط سیاسی اونها با ما قضاوت بکنید. نهضت‌های آزادی بخش دنیا یه رکن اساسی تحلیلگری سیاسی، چون اینها واقعا یکی از پایه‌های سیاست جهانی شدن. نهضت‌های آزادی بخش رو اینها حساب میشه. نهضت فلسطین اهمیت داره در خاورمیانه. تمام اتفاقاتی که در منطقه میفته یه مقدار زیادیش مربوط به نهضت فلسطین. اون کسی که در کاخ سفید میشینه تحلیل سیاسی ارائه میده، اگه نهضت فلسطین رو نشناسه نمیتونه راجع به منطقه خاورمیانه اظهار نظر بکنه. بنابراین بایستی حتما از آرمان‌ها و هدف‌های نهضت‌های آزادی بخش جهان اطلاع پیدا کنید و اینکه هر کدوم از اینها متکی به چه مسلک و مرامی هستند و چه می‌خواهند و چه راهی رو دنبال می‌کنند. اینها لازمه برای تحلیلگری سیاسی، واقعاً از لازم بالاتر بلکه واجبه و نمیشه فردی اینها رو ندونه و عنوان تحلیلگر سیاسی روی خودش بگذاره. البته من نمیگم مغز شما دایره المعارف اینها باشه، چون نمیتونه همه چیز رو مغز تو خودش جا بده و اگرم جا بده ممکنه اشتباه بکنه بعدن در موقع بیرون کشیدن این مسائلی که در خودش جا داده. شما بایستی راجع به هر مطلبی یکی دو تا کتاب یا داشته باشین یا در نظرتون باشه یا یه یادداشت‌های جزئی از اینها داشته باشید یا بدونید به کجا مراجعه بکنید در صورت لزوم و این اطلاعات همیشه در اختیارتون باشه. من فکر میکنم چون این مسئله اهمیت زیادی داره، یعنی عرض کنم الفبای تحلیلگری سیاسیه، وقتی بحث ما در این قسمت تموم شد، من اگر دوستان علاقه داشته باشن راجع به این نظام‌های حکومتی و مکتب‌های سیاسی هر کدوم به طور فشرده و خلاصه یه مطالبی رو ارائه بدم تا حداقل راهنما برای کسانی باشه که دوست دارن این رویه رو تعقیب بکنن و سر در بیارن از این تعریف هایی که در دنیای سیاست هست. نمونه هاشو ارائه دادم و در روش های تحلیلگری که انشاءالله در آینده برای مقاصد مختلفشون خواهند داشت از اینها استفاده بکن. پس این الفبا بود تقریبا. قسمت 11 آگاهی به تاریخ مختصر کشورها. یکی از ارکان تحلیلگری سیاسی دانستن تاریخ. تاریخ یکی از اجزاء جدایی ناپذیر سیاست. من قبلاً خدمتون عرض کردم هر علمی در دنیا، هر علمی آزمایشگاه داره. شما اگر طبیب باشین علم طب تحصیل بخواین بکنین، آزمایشگاهتون بدن انسانه، رو بدن انسان آزمایش میکنین تا طبیب متبحری بشین. اگر مهندس هستین، کارخونه و کارگاه و پیچ و میخ و سپایه و تیراهن آزمایشگاه شماست. اینا رو انقدر به هم جوش میکنین، وام میکنین، میبندین تا متبحر بشین. اگر روانشناس باشین، آزمایشگاهتون روان انسان هاست، رو اینا کار میکنین، تجزیه تحلیل میکنین تا متبحر بشین. اگر فقیه هستید، آزمایشگاهتون اعمال انسان هاست، فلانی اون مسئله رو داره، شما با این مسئله برخورد میکنید، سیر میکنید در کتاب ها، نکات در میارین، بررسی میکنید. اعمال انسان ها آزمایشگاه علم فقه. یعنی شما اگه با اعمال انسان ها روبرو نشید، فقهتون به درد نمیخوره. فقه بایستی رو اعمال انسان‌ها پیاده بشه، بسنجه کم و کیفشون، بررسی آزمایشگاه. و همینطور بگیریم برین جلو، ادبیات آزمایشگاهش شعر، شعر گفتن، نثر نویسی، تفحص در دواوین، در نوشته ها، این آزمایشگاهش. اینقدر باید بخونین شعر، شعر بگین، بنویسین، مطلب بخونین تا متبحر بشین. پس هر علمی آزمایشگاه داره. ولی بعضی از علوم، یعنی بعضی که نه، فقط یک علم در دنیا هست که آزمایشگاهش اگرم وجود داشته باشه قابل استفاده نیست، و او علم سیاست. علم سیاست آزمایشگاهش خیلی خطرناکه، نمیدن دست هر کسی که استفاده بکنه. فقط اون آزمایشگاه در دست رهبرانه، دست هیچ کدوم نیست. نمیان فلان کشور بدن دست حضرت آقا، بگن آقا تو بیا رو مردم این کشور آزمایش بکن، ببین روش های حکومتی که تو دلت میخواد چه شکلیه. این خطرناکه. نمیشه زندگی و حیات یک ملت و یک کشوری داد دست یه نفر که میخواد رو این آزمایش بکن. مشکله، قابل انجام نیست. فقط دست یه نفر میدن، اونم رهبر اون کشور یا هیئت حاکمه، و اون چون عمومیت نداره پس به درد ما نمیخوره. ولی به هر حال چون نمیتونه علم فاقد آزمایشگاه باشه، در علم سیاست اومدن تاریخ رو گذاشتن آزمایشگاه. یعنی شما به جای اینکه الان بیاین آزمایش بکنین، از آزمایش هایی که شده شما استفاده میکنین. تاریخ مراحل آزمایش شده علم سیاست. علم سیاست رو با مطالعه تاریخ میشه خوب و بد، کم و کیفش رو سنجید و استفاده کرد. امام یه جمله معروفی دارن، میگن تاریخ معلم انسان هاست. در قرآن هم آیات زیادی هست که شما بهتر از من میدونین که در زمین سیر و تفحص بکنید، از اعمال گذشتگان پند بگیرید، و انواع مختلف نصایح در از بزرگان و روایات و احادیث مختلف داریم در اسلام که اهمیت تاریخ رو برای شناخت جوامع بشری تأکید کرده داریم. شما در سیاست مواجه میشید با اعمالی که نمیتونید در اون لحظه اینها رو تجزیه تحلیل بکنید، ولی تاریخ بلا فاصله به داد شما میرسه و براتون راهنمایی برای تجزیه تحلیل کردن این حوادث. مثل یک طبیب که اگر با یک حالت جدیدی برخورد کرد، بلافاصله به اون آزمایشگاهی که داشته، دروسی که خونده، کتابهایی که در اختیارشه، آزمایشهایی که رو بدن انسان، رو افراد مریض مختلف انجام شده، مراجعه میکنه و سعی میکنه این بیماری رو تجزیه تحلیل بکنه. یک تحلیلگر سیاسی هم بلافاصله به آزمایشگاه که تاریخ مراجعه میکنه و تجزیه تحلیل میکنه مسائل رو پیدا. شما برای اینکه اهمیت قضیه رو درک بکنید مثال میزنم. فرض بفرمایید که فردا صبح از خواب بلند میشید، رادیو آمریکا رو میگیرید، گوش میدید، میبینید رادیو آمریکا از جمهوری اسلامی تعریف میکنه، میگوید که هیئت حاکمه آمریکا به این نتیجه رسیدن که در طول این 4-5 ساله اشتباه کردن، بیهوده با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی عداوت کردن. ما فهمیدیم که حکومت اسلامی وجودش فایده زیادی داره، به نفع مردمه، و ما آمریکاییام که منادی صلح و بشردوستی هستیم احساس کردیم که این رویه حکومتی موافق طبع ماست. پس زنده باد اسلام، زنده باد انقلاب اسلامی، زنده باد جمهوری اسلامی. خب ما ممکنه اول بخندیم بگیم عجب آدمای عقبازی هستن، حالا از این را وارد شدن. شبش میگیریم میبینیم همین حرفا رو میزنه. روزنامه‌های آمریکایی شروع میکنن از ما تعریف کردن، یک یک نکات مثبت این حکومت رو تبلیغ کردن. فردا، پس فردا، دو روز، سه روز، ده روز، یک ماه، دو ماه بعد، از اون طرف رهبران ما دائم میگن مردم گول نخورین، این حقه است، بگین مرگ بر آمریکا. شما هی را میفتین تو خیابون میگین مرگ بر آمریکا. چقدر میتونین این کار ادامه بدین؟ دو ماه، سه ماه، شیش ماه، یه سال، خودتو خسته میشی. میگه آخه بابا اینا که دائم دارن از ما تعریف میکنن، هر چی میخوایم در اختیارمون حاضرن بذارن، هیچ چیز از ما دریغ ندارن. اصلا خودتون کم کم زده میشین از این شعار مرگ بر آمریکا، شل میشین، از رنگ میفته. هر چقدر رهبران بگن آقا گول نخورین، باز شما اون رغبت رو دیگه نداری بعد از مدتی، و به مرور اون حالت شیطان بزرگ و پلیدی و نابکاری حکومت امریکا در نظر اون بیرونق میشه. خب چیکار بکنیم؟ اگر حکومت آمریکا واقعا فهمید که از این راه میتونه بر ما دوباره مسلط بشه، وظیفه ما چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ اینجاست که این مواجهه طبیب با یک مرض جدید، مراجعه میکنیم به آزمایشگاه. تاریخ ما رو راهنمایی میکنه، میگه آقا این اتفاق دفعه اول نیست، قبلا هم افتاده. آمریکا از این راه وارد شده، شروع کرده به تعریف و تمجید حکومت‌هایی که مخالف اهدافش حرکت میکردن، و با همون تعریف و تمجیدها سرانجام تونسته اون حکومت‌ها رو از پا در بیاره. یه تحلیلگر اینجا وارد تاریخ میشه، تو آزمایشگاه سیر رو تفحص میکنه، با تحلیل‌هایی که ارائه میده مردم رو روشن میکنه، و به این ترتیبه که شما به نقش پر اهمیت تاریخ در تحلیل سیاسی واقف میشید. و اگر تاریخ ندونید نمیتونید هیچگاه تحلیلگر موفقی باشید. البته تاریخ خیلی گسترده است و از نظر جهانی الزامی نیست که ما تاریخ همه کشورها رو اطلاع داشته باشیم، مگر اینکه تحلیلگری ما جنبه منطقه‌ای داشته باشه که الزاماً میبایستی از تاریخ اون منطقه کاملا آگاه باشیم. ولی علل اصول اولین قدم احاطه بر تاریخ کشور خودمونه، اونم نه طول تاریخ، حداقل تاریخ معاصر. بایستی برای تقویت قدرت تحلیلگری حداقل تاریخ معاصر کشور رو بدونی، یا از مشروطیت به این طرف بایستی آشنا باشیم با این نوساناتی که در تاریخ ایران تو این 70-80 ساله صورت گرفت. اینها رو باید بدونی. بعد از این حداقل تاریخ ابرقدرت‌ها رو یه مختصری دربارش مطالعه بکنیم. ما بشناسیم شوروی رو. ما چجوری میخوایم با کمونیسم و شوروی مبارزه بکنیم که هیچ اطلاعاتی ازش نداریم؟ این اصلا نشدنیه، جز محالاته، قابل انجام نیست. شما میخوایم با شوروی با کمونیسم مبارزه بکنین ولی هیچی نمیدونین درباره. بایستی اطلاع داشت، حداقل تاریخ انقلاب روسیه رو باید یه مختصری مطالعه کرد. شما میخواید با آمریکا مبارزه بکنید ولی هیچی نمیدونید از آمریکا، نمیدونید این کشور چجوری به وجود اومده، بر چه اساسی استواره. اصلا حکومت‌های اخیر آمریکا چه روندی رو دنبال کرد، سیاستشون چی بوده، این سیاستی که امروز آمریکا داره دنبال میکنه از کی شروع شده، چه کسانی منادیش بودن. اینا رو باید به طور مختصر اطلاع داشته باشید، وگرنه نمیتونید تحلیلگر موفقی باشید. پس به عنوان اولین قدم در این مرحله بایستی تاریخ معاصر ایران حداقل مطالعه بشه، بعد تاریخ مختصر قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا و شوروی مطالعه بشه، بعد در وهله سوم تاریخ کشورهای اسلامی و یا کشورهای اسلامی همجوار مطالعه بشه و به این ترتیب یه حداقل معلومات تاریخی برای تحلیلگری سیاسی کسب بشه. البته در این باره کتاب زیاد، خوشبختانه شما میتونید مراجعه بفرمایید. به خصوص من با اینکه هیچ وقت دستم نمیرفت برای معرفی کتاب تاریخ معاصر سیاسی ایران، چون بعد از انقلاب ما کتابی نداشتیم واقعا و کلیه کتاب‌های تاریخ سیاسی معاصر در زمان رژیم گذشته با دید مادی چه راست چه چپ نوشته شده بود و نمیشد اینها رو توصیه کرد، به خصوص به افرادی که تازه کار هستن در مطالعه تاریخ، احتمالاً تحت تاثیر قرار می گرفتن، مشکل بود این واقعا. ولی اخیراً یه دو جلد کتاب منتشر شده که البته زیاد تحلیلی نیست ولی مفیده برای آشنایی با تاریخ سیاسی، مال آقای سید جلال الدین مدنی، دو جلد تاریخ سیاسی معاصر ایران، مفیده تقریبا نه تحقیقا، دید جمهوری اسلامی رو منعکس کرده در نگرش به تاریخ. اونهایی که علاقه دارن من توصیه میکنم بخونن این کتابو، حداقل معلوماتی پیدا میشه که مفیده برای شناخت مسائل سیاسی که در این مملکت میگذره و همچنین روابطی که کشورهای قدرتمند جهان با گذشته ما داشتن، و این خودش کمک میکنه به شناخت بهتر این قدرتها و سیاستهایی که درباره ما اعمال کردن و خواهند کرد. البته راجب تاریخ کشورهای دیگر از جمله آمریکا و شوروی باز کتاب‌هایی هست، منتها نمیشه 100% توصیه کرد چون اونها با دیدهای مخصوص خودش نوشته شده. کتاب‌هایی هست راجع به تاریخ آمریکا که از سوی خود آمریکایی‌ها نوشته شده و هیچ هدفی رو دنبال نکرده جز عظمت بخشیدن به آمریکا. برعکس شوروی کتاب‌هایی هست که از طرف کمونیستا نوشته شده، باز هدفش چیزی نیست جز بزرگ کردن شوروی. و یا تواریخی که این دو کشور علیه هم دیگه نوشتن، مثلا تاریخ آمریکا ما داریم که توسط شوروی نوشته شده به وسیله حزب توده ترجمه شده. این کتاب یک دید غیر واقعی نسبت به آمریکا میده با اون حالت عنادآمیز که اصلاً برای تحلیلگر صحیح نیست، که دید عناد آمیز نسبت به یک کشور داشته باشه، چون وقت تحلیلگریش رو به خطا میره. باید یه حالت بی‌طرفانه قضاوت بکنه راجع به تاریخ اون کشور. خب اونم همینطوره دیگه، برعکسه. یعنی آمریکایی ها نوشتن علیه شوروی، و اینجور کتاب ها موقعی خوبه که آدم یه حداقل معلومات رو راجع به تاریخ کشورها پیدا کرده. وگرنه در بد و امر در قدم اول شما میخواین شوروی رو بشناسین، یه کتاب ضد شوروی درباره تاریخ شوروی که آمریکایی ها نوشتن بخونید، اصلا از مسیر یک بینش طبیعی منحرف میشه، نمیتونید دقیقاً بشناسید. یا برعکس آمریکا، هیچ فرق نمیکنه. حتی درباره تاریخ ایران شما وقتی که قدم اول میخواید بذارید تاریخ ایران رو مطالعه بکنید، اگر بیایید نهضت مشروطیت ایران نوشته آقای ایرانسکی نویسنده شوروی مطالعه بشه، اصلا یه دیدی راجع به مشروطیت پیدا میکنید که به کلی انحرافیه. یعنی او دید طبقاتی و چپ رو راجع به مشروطیت در این کتاب تحلیل کرده و شما رو منحرف میکنه از فهم مسئله. در قدم اول هیچگاه کتابهای افراطی رو نباید خوند، باید کتابهای میانه باشه تا یه حداقل معلوماتی به وجود بیاره تا از انحراف بعدی جلوگیری بشه. این هم راجع به اهمیت تاریخ. البته باز یه نکته دیگه راجع به تاریخ عرض کنم که مفیده برای کسانی که علاقه دارن، تاریخ انقلاب‌های دنیا، چون ما در مرحله انقلابی هستیم عرض میکنم، وگرنه ممکنه برای یک آدم هندی یا اندونزیایی زیاد اهمیت نداشته باشه مطالعه تاریخ انقلاب‌های دنیا، ولی برای ما مهمه و ما رو خیلی راهنمایی میکنه. انقلاب مثل فرمول ریاضی میمونه، قوانینش تقریبا تغییر ناپذیره. یه حوادث به خصوصی در انقلاب تکرار میشه، همچنان که در انقلاب اسلامی شده. شما با مطالعه تاریخ انقلاب‌های دنیا میتونید با یک بینش وسیع‌تر و روشن‌تری نسبت به مسائل انقلاب اسلامی نگاه بکنید. البته راجع به این انقلاب‌های دنیا کتاب‌ها زیاده، فوق‌العاده زیاده، ولی اون چیزی که میشه توصیه کرد باز دستمون بسته است، چون دیدها باز یا چپه یا راست. دید وسط ما خیلی کم داریم. متاسفانه یکی از کارهایی که بعد از انقلاب اسلامی در این مملکت صورت نگرفت و واقعا واجب بود، همین ارائه کتابها و مطبوعاتیه که زمینه‌ساز مطالعات تاریخی برای مردم باشه. انجام نشده متاسفانه، و اگرم شده یه سلیقه‌های شخصی بوده. این یکی از کمبودهای بزرگ انقلاب ماست و من میدونم که اغلبتون این کمبود رو حس میکنید و این وظیفه سنگینی بر دوشه، به خصوص وزارت ارشاد که این کار انجام بده که متاسفانه انجام نداده. من نمیدونم دلیلش چیه، و تا این کمبود جبران نشه این مشکلات هست، مشکلات منحرف شدن به سمت دیدهای چپی یا راست. چون به هر حال شما وقتی کمبود معلومات رو حس بکنید باید کتاب بخونید، و وقتی کتاب در اختیارتون نیست ناچارید از کتاب‌های موجود استفاده بکنید، و کتاب‌های موجود چون انحرافی چپ یا راسته خدای نکرده سبب انحراف بشه، و این بایستی این نقیصه در این مملکت جبران بشه. حالا کی به فکر میفتن من نمیدونم. ما دیگه مثل که فرصتی نیست، پس مکول میشه بقیه عرایضم به جلسه آینده، و
و بقیه سوالات. خدا نگهدارشون.